واقعاً چقدر آسونه که هنگام دعا کردن ما خودمحور باشیم و کاملاً به خودمون تمرکز کنیم.
خود من باید اعتراف کنم که بسیاری اوقات در دعاهام اون میل به خودمحوری کاملاً مشهوده و وقت دعا کردن اغلب بیدرنگ با فهرستی از مشکلات، نگرانی‌ها و نیازهام شروع می‌کنم. گویا که لیست خریدی تهیه کردم و حالا اون رو به خدا میدم تا او همه اون چیزها رو بخره و به من تحویل بده. و فراموش میکنم که اول بر خدا، بر شخصیت عالی و تغییرناپذیر او و جلال او تمرکز کنم. ولی اغلب با این شروع میکنم که خداوند به این چیز و اون چیز نیاز دارم. لطفاً در خانوادم این کار رو انجام بده. لطفاً به من در این مورد کمک کن. لطفاً ما رو در این خدمت یاری کن. لطفاً این شخص رو با این خصوصیات ویژه برای خدمتمون بفرست. لطفاً این نیاز مالی رو برآورده کن. لطفاً این مشکل رو حل کن. لطفاً به من نشون بده که در این وضعیت چه کار کنم. و البته این خیلی عالیه که برای همه این موارد دعا کنیم و این چیزها رو از خدا بخوایم. اما نکته مهم و کلیدی اینه که با اینها شروع نکنیم.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. بله، بسیاری اوقات زندگی دعایی ما شبیه تهیه لیست خرید میمونه و تمرکز ما فقط روی نیازهامونه. ولی خب اگه دعا کردن چیزی بجز اینه، پس چیه؟ و ما واقعا چطور باید دعا کنیم؟ آیا ما در دعا میتونیم از خدا درخواست کنیم یا نه؟ از شما دعوت میکنیم که در ادامه سری برنامه‌های دعای ربانی با ما همراه بشید تا بیشتر به این مورد بپردازیم.
روزی مارتین لوتر رهبر جنبش اصلاحات پیش سالمونیش میره و او در صحبتش با مارتین لوتر از او میخواد که دعا کردن رو به او یاد بده. ولی نکته جالب اینه که ظاهراً این آرایشگر چیز خاصی در مارتین لوتر دیده بود که از او درخواست میکنه تا دعا کردن رو به او یاد بده. در پاسخ به این درخواست، مارتین لوتر نوشته جات خودش رو در کتابچه کوچکی تحت عنوان راه ساده دعا کردن به نگارش در میاره. او در بخش از این کتابچه در کنار آموزش درباره دعا، تجربیات خودش از دعا کردن رو هم با خوانندگان در میون میذاره. مارتین لوتر میگه که او در دعاهاش از ده فرمان، اعتقادنامه رسولان و دعای ربانی استفاده میکنه. به این ترتیب که عبارات موجود در اونها رو یکی یکی مورد تفکر و تأمل قرار میده و بر اساس اونها دعای شخصی خودش رو بست میده و به حضور خدا میبره. لوتر وقتی به دعای ربانی میرسه درباره اون میگه: حتی تا به امروز من همچون طفلی شیرخواره که شدیداً مشتاق شیر مادرش باشد، دائماً در حال مکیدن دعای ربانی هستم و حتی حالا که پیرمردی سال خورده هستم، از خوردن و نوشیدن آن سیری ندارم. به مزامیر عشق می‌ورزم، اما دعای ربانی، این بهترین دعا را از مزامیر هم بیشتر دوست می‌دارم. کاملا آشکار است که استادی حقیقی، آن استاد استادان یعنی خداوندم، این دعا را ابداع نموده و آموزش داده است. مارتین لوتر حقیقتاً عاشق این دعا، یعنی دعای ربانی بود. و عبارات این دعا رو بخش بخش می کرده و بعد بر هر عبارت اون تأمل می کرده. به همین ترتیب منم شما رو تشویق می کنم که شما هم مثل مارتین لوتر این کار رو بکنید. یعنی تیکه تیکه بر جزئیات دعای ربانی تفکر و تأمل کنید. شاید شما این دعا رو قبلاً حفظ کردید و اون رو از بر می دونید. اما با این وجود به شما توصیه می کنم که هنگام رانندگی، هنگام پیاده روی، وقتی که تازه بیدار شدید، وقتی که می خواهید بخوابید، و یا هنگامی که مثلا در مطب دکتر منتظر هستید که نوبتتون برسه، وقت رو غنیمت بشمرید و بر این دعا تفکر و تأمل کنید. حتی اگه شده بر یک عبارت کوچک اون و یا حتی یک کلمه اون، و به این ترتیب با تفکر عمیق بر همون یک عبارت یا کلمه اون رو تبدیل به دعای شخصی خودتون کنید. یکی از شبانان و الهیدانان مشهور قرن 19 در این باره میگه: من قبلا فکر میکردم دعای ربانی دعایی کوتاه است. اما هرچه بیشتر از زندگیم میگذرد و زیر و بم زندگی رو بیشتر تجربه میکنم، بیشتر به این نتیجه میرسم که حتی اگر همه عمر خودمان را صرف این دعا کنیم، ممکن نیست که به همه زوایای آن برسیم. اگر کسی حقیقتاً بخواهد هنگام دعا کردن این دعا بر هر کلمه آن توقف کند، بر هر یک تأمل کند و سپس آن را دعای شخصی خود بنماید، یک عمر وقت لازم دارد. و بله، این نشون دهنده عمق و گستره وسیع معنا و مفهوم دعای ربانی. ما قبلا دیدیم که دعای ربانی پس زمینه ای داره و اون موعظه سر کوه، یعنی در واقع انگار بخشی از موعظه سر کوه مسیحه که در انجیل متی فصل‌های 5، 6 و 7 یافت میشه. موعظه سر کوه همش بر موضوع پادشاهی خدا تمرکز داره، بر پادشاهی خدا و اونهایی که به پادشاهی خدا تعلق دارن، اونهایی که در واقع فرزندان خدا هستند و خانواده الهی رو تشکیل میدن، یعنی ایمانداران حقیقی. عیسی در واقع در موعظه سر کوه نشون میده که پادشاهی خدا اصلا چیه و زندگی درون و به قول معروف شهروندی درون به چه شکلیه و افراد تابع اون کی هستن و چه خصوصیاتی دارن، اونا چه نگرشی دارن، چطور فکر میکنن، چطور عمل میکنن و در نهایت سبک و شیوه زندگیشون چگونه است. و حالا وقتی به وسط موعظه سر کوه میرسیم، درست در وسط متی فصل 6 مسیح دعای ربانی رو مطرح میکنه و به نظر من این نشون میده که هدف مسیح از ارائه دعای ربانی در اینجا صرفاً این نیست که از اون به عنوان یک راهنمای دعا استفاده کنه و دعا کردن رو به شنوندگان بیاموزه، بلکه او هدفی بس فراتر از این رو هم دنبال میکنه. هدف دعای ربانی در کنار آموزش راه درست دعا کردن اینه که راه درست زندگی کردن رو به ما بیاموزه، راه تفکر درست و نگرش درست داشتن رو. در واقع دعای ربانی هدفش اینه که شیوه زندگی درست رو به ما یاد بده. شیوه زندگی که بر همه جنبه های زندگی ما تأثیر بذاره و اون رو شکل بده. برای مثال، وقتی من بر حسب اون چه دعای ربانی به من میآموزه دعا میکنم که پادشاهی تو بیاید، این در واقع به من کمک میکنه تا بفهمم که درخواست و آرزوی اول و آخر من چی باید باشه. وقتی که در زندگی عملی در مقابل انتخاب‌ها قرار می‌گیرم، وقتی به گناهی وسوسه می‌شم، وقتی دلم می‌خواد به اون گناه جواب مثبت بدم، تا در همه اینها فقط وردوار نگم که ای خداوند پادشاهی و کنترل تو بر زندگیم بیاد، بلکه اون رو در عمل با اطاعت‌های خودم از خداوند زندگی هم بکنم. برای همینه که دعای ربانی بیشتر از اینکه یک دعای صرف باشه و یا مثلا دعا کردن صحیح رو به ما بیاموزه، شیوه درست زندگی کردن رو به ما یاد میده و در واقع من و شما در اون دعوت میشیم که عبارت پادشاهی تو بیاید رو زندگی کنیم و اون رو در هر جنبه ی از زندگی عملیمون پیاده کنیم. اون زندگی که در اون همه سعی و تلاش و هدفمون اینه که همه بخش های اون رو تحت پادشاهی و کنترل خدا در بیاریم تا اینکه خودمون زمام امور رو به دست بگیریم. پس نتیجه گیری کلی اینه که این دعا به من و شما نشون میده که اگر ما ایماندار حقیقی هستیم، اگر شهروند پادشاهی خدا هستیم، اگر فرزند او هستیم و تبعی ملکوت خدا، شیوه زندگی ما چطور باید باشه و در واقع از چه خصوصیاتی باید برخوردار باشه، که البته در برنامه‌های آینده در جزئیات به بررسی آیه به آیه این دعا خواهیم پرداخت. اما امروز مایلم که نگاهی کلی بر این دعا بندازیم و در واقع مروری اجمالی بر اون داشته باشیم. پس بیایید یک بار دیگه به متی فصل 6 مراجعه کنیم و این دعا رو بخونیم. در متی فصل 6 از آیه 9 به بعد می‌خونیم که مسیح میگه: پس شما این گونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو همچنان که در آسمان انجام می‌شود بر زمین نیز انجام شود، نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرض‌های ما را ببخش همچنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم، و ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین. حالا بیاید مروری کلی بر دعای ربانی داشته باشیم و ببینیم که این دعا چه ساختاری داره و از چه تقسیم بندی برخورداره. در واقع چطور میشه که اون رو به بخش‌های مختلف تقسیم کرد و روند اون چگونه است؟ یعنی در این برنامه ابتدا به تصویر کلی اون نگاهی میندازیم و بعد از برنامه آینده اون رو تیکه تیکه و جز به جز مورد بررسی قرار خواهیم داد. این دعا با جمله ای پدر ما که در آسمانی آغاز میشه. عبارتی که در واقع ما رو دعوت به نیایش و ستایش خداوند میکنه. برابری اگر عیسی الگویی برای دعا کردن به ما ارائه میده، در این الگو به ما میآموزه که ستایش باید قبل از درخواست بیاد. جالبه که این الگو در همه دعاهای دیگه در طول کتاب مقدس هم قابل مشاهده است. در دعاهای مذکور در عهد عتیق، در عهد جدید، در مزامیر و همینطور در دعاهایی که در کتب تاریخی کلام خدا یافت میشن. بله، اگه به همه دعاهای موجود در کتاب مقدس توجه کنید، خواهید دید که ستایش همیشه قبل از درخواست اومده و نیایش و پرستش خدا قبل از طلبیدن از او. بیایید در این رابطه به نمونه‌ای در کتاب دوم تواریخ فصل 20 بپردازیم. پس از شما دعوت می‌کنم که اگر کتاب مقدساتون رو همراه دارید، با هم به دوم تواریخ فصل 20 مراجعه کنیم. واقعی که در اینجا نوشته شده، یکی از دیگه نمونه‌های بسیاریه که در اون یکی از دعاهای موجود در کلام خدا یافت میشه. اما قبل از اینکه دعای مذکور در این بخش رو مورد بررسی قرار بدیم، اول بیاید ببینیم که این دعا در چه پس زمینه ای به حضور خدا آورده میشه. در آیه 1 از این فصل میخونیم: پس از این موآبیان و امونیان همراه با برخی از معونیان به جنگ با یهوشافات رفتن. شما ممکنه که اطلاع داشته باشید که این یهوشافات که در اینجا از او اسم برده شده، پادشاه یهودا بود. و همه این قدرت‌های بیگانه اطراف ارتش‌هاشون رو گرد آورده بودند و در اتحاد با هم ائتلافی بر علیه یهوشافات و مردم یهودا تشکیل داده بودند و حالا اون نیروهای متفق داشتن می‌اومدن تا به یهوشافات و یهودا حمله کنن. در این حین و بینه که چند نفر نزد یهوشافات میان و به او خبر میدن که سپاهی عظیمی از ادوم از آن سوی دریا بر ضد تو می‌آیند و اینک آنان در حسسون تامار که همان اینجدی است هستند. مکانی که از لحاظ جغرافیایی به یهوشافات خیلی نزدیک بود و در واقع در یک قدمی او بود و نکته اصلی همین بود. یعنی اونا اونقدر نزدیک بودن که فرصت نبود که یهوشافات کاری بکنه. وضعیتی بسیار بحرانی. بله، درست مثل ما که گاهی شرایط اطرافمون اونقدر بحرانیه که انگار فرصت فکر کردن و یک کاری کردن رو کاملا از ما سلب میکنه. شرایطی که در اون شاید مثل یهوشافات ما در واقعیت با چند تا ارتش بزرگ مواجه نیستیم، اما مثل او با مجموعی از شرایط بحرانی، ناگوار و منفی روبرو هستیم و از ترس و وحشت به قدری هول کردیم که انگار فلج شدیم و واقعا نمیدونیم که چه کار باید بکنیم. در آیه بعدی درباره یهوشافات میخونیم: یهوشافات ترسان گشته و به طلبیدن خداوند عزم نمود و در تمامی یهودا به روزه اعلام کرد. بله، او در این شرایط بحرانی و ترسناک اولین کاری که کرد این بود که به خداوند رو کرد. و عزیزان، این اون اولین کاریه که من و شما هم در زمان خطر و اضطراب باید انجام بدیم. جالبه که او بعداً دیگران رو هم فرا میخونه تا با او همراه بشن و دعا کنن. در آیه بعد میخونیم: مردم یهودا گرد آمدند تا از خداوند یاری بطلبند. پس از تمامی شهرهای یهودا برای طلبیدن خداوند آمدند. اونا کاملا به این مطلب واقف بودند که تنها امیدشون خداونده. تنها و تنها امیدشون. بله، اونا میدونستن که اگر خدا مداخله نکنه، هیچ راهی برای بقا در برابر این حمله قریب الوقوع وجود نداشت. در این حال، اونها این رو هم باور داشتن که خدا میتونه مداخله کنه و کاری برای اونها انجام بده. پس به او روی آوردن و در واقع به خداوند پناه بردن. در واقع اونها هیچ منبعی از سوی خدا نداشتن و میدونستن که هیچ نیرو و منبع انسانی نمیتونه برای اونها کاری بکنه. و عزیزان، این دقیقاً همون چیزیه که ما رو به دعای حقیقی سوق میده. دریافتن این موضوع که خداوندا هیچ کاری از دست من بر نمیاد و من به تنهایی نمیتونم این جریان رو مدیریت کنم، که در واقع این حقیقتیه که در هر بخشی از زندگی ما میتونه مصداق داشته باشه، چه اون رو درک کرده باشیم و چه نکرده باشیم. حقیقتی که فقط مربوط به شرایط بحرانی زندگی نمیشه، ولی شرایط بحرانی ما رو کمک میکنن که سریع‌تر درک کنیم که به خداوند نیاز داریم و باید دعا کنیم. کاری که در روزهای عادی کمتر اون رو انجام میدیم. در حالی که دعا یعنی تصدیق این که خداوند و من به تو نیاز دارم و بدون تو نمیتونم هیچ روزی زندگیم رو مدیریت کنم. همون چیزی که یهوشافات و مردم یهودا انجام دادن. در آیات 5-6 میخونیم آنگاه یهوشافات در میان جماعت یهودا و اورشلیم در خانه خداوند مقابل صحن جدید ایستاد و گفت که قبل از اینکه برای شما بخونم که چی گفت میخوام توجه شما رو به این موضوع جلب کنم که او دعاش رو با ستایش خداوند آغاز میکنه. توجه کنید او میگه ای خداوند، خدای پدران ما، آیا تو خدا در آسمان نیستی؟ تو بر تمامی ممالک قومها فرمان میرانی. قدرت و توانایی در دست توست و کسی را یارای ایستادگی در برابر تو نیست. حالا فقط یه لحظه خودتون رو به جای او بگذارید و به شرایطی که او در اون قرار داشت. دشمنان با سلاح‌های مجهز و جمعیت عظیمشون در یک قدمی او بودند و اینکه اونها داشتن می اومدن و قادر بودند که او رو درسته فرو ببلعن یک جوک نبود. آیا به نظر شما اگه من و شما به جای او بودیم و در این تنگنا با بحرانی به این بزرگی روبرو بودیم نمی گفتیم که وقت خیلی تنگه و الان وقت دعایی مثل این دعا نیست که بگم ای خداوند، خدای پدران ما، آیا تو در آسمان خدا نیستی؟ تو بر تمامی ممالک قومها فرمان میرانی، قدرت و توانایی در دست توست و کسی را یارای ایستادگی در برابر تو نیست. بله، من و شما شاید وسوسه بشیم که در این گونه شرایط تنگ و تهدید کننده بخش ستایش رو کنار بذاریم و در دعامون مستقیم به بخش درخواست و طلبیدن کمک بپریم. اما ظاهراً یهوشافات بیشتر از ما میدونست، چون او خدا رو میشناخت و بنابراین میدونست که در این شرایط بحرانی باید بر خدا و خصائل او تمرکز کنه. بله، او یاد گرفته بود که حتی برای خودش بهتره که ستایش رو پیش از درخواست قرار بده تا چشمانش رو از خودش و از روی مشکلش برداره و اول بر خدا و شخصیت او تمرکز کنه. پس در آغاز اول زمانی رو به پرستش و ستایش خداوند اختصاص میده و بر بزرگی و عظمت خدا تمرکز میکنه و میگه ای خداوند، ای خداوندی که در آسمان و بر زمین و همه قدرت‌های زمینی خدا هستی. درست مثل اون چه که ما در دعای ربانی هم به اون بر میخوریم که با این عبارت شروع میشه ای پدر ما که در آسمانی. با نیایش، ستایش و پرستش و تعظیم و تکریم خداوند. او میگه خداوند، تو در آسمان و زمین خدا هستی. تو با خدای پدران ما و با ما عهد بستی و ما در واقع قوم تو هستیم و متعلق به تو. همونطور که در دعای ربانی هم مسیح به ما ایمانداران یاد میده که دعا کنیم که ای پدر ما که در آسمانی، پادشاهی تو بیاید و اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین هم کرده شود. درست مثل یهوشافات که میگه تو خدایی هستی که بر همه ممالک و قومها فرمان میرونی و همه قدرت در دست توست و چیزی یارای ایستادگی در برابر قدرت تو رو نداره. بله، اول با ستایش و نیایش خداوند شروع میکنه و برابر این ابتدا بر بزرگی و اقتدار مطلق خدا و همه ویژگی های دیگه ای او تمرکز میکنه و بعد وقتی که به آیه 10 میرسیم درخواست خودش رو به حضور خدا میبره و این نشون میده که بله، البته که درخواست کردن ما در دعا از اهمیت والایی برخورداره، اما همونطور که مسیح هم به ما یاد میده ستایش و تمجید خداوند باید قبل از درخواست بیاد. یهوشافات در آیه 10 درخواست خودش رو اینطور به حضور خدا میبره که اکنون بنگر که مردمانی از عمون و موآب و کوه سعیر اینجایند. ببین اکنون چگونه به ما پاداش می‌دهند و می‌آیند تا ما را از ملک تو که به ما به میراث بخشیده ای برانند. ای خدای ما، آیا بر ایشان حکم نخواهی راند؟ زیرا ما را در برابر این لشکر عظیمی که بر ضد ما می‌آیند هیچ قوتی نیست و ما نمی‌دانیم چه بکنیم، اما چشمان ما به سوی توست. در واقع این خلاصه یا شالوده ای از دعا به ساده ترین شکل ممکنه. دعایی که با سادگی و صداقت اعتراف میکنه که خداوند، ما نمیدانیم چه بکنیم، اما تو تنها خدا هستی و چشمان ما به سوی توست. دعایی که از روی عجز و بدون چاره بودن برمیخیزه. دعای نیاز، دعایی که اضطراری بودن شرایط رو نشون میده، دعایی که آشکار کننده ضعف و وابستگی کامل ما به خداونده. دعایی که راستش باید در هر شرایطی از زندگی ما ایمانداران از صمیم قلب به خداوند ابراز کنیم. نه تنها در شرایط بحرانی و اضطراری، بلکه در ساده ترین موقعیت ها. دعای ایمانداری که درک کرده که چقدر همواره وابسته به خداست. و برابر این در مواجهه با هر موقعیتی اعتراف میکنه که خداوند و من نمیدونم که چه کار باید بکنم و بنابر این چشمانم به سوی توست. خداوند، من نمیدونم که چطوری همسر خوبی باشم. نمیدونم چطور مادر خوبی باشم. نمیدونم چگونه با فرزندان بزرگسالم رفتار کنم. نمیدونم که چطور با مشکلات موجود در محل کارم برخورد کنم. نمیدونم که در ارتباطاتم چی بگم و چی نگم. نمیدونم آیا باید به فلان جا برم یا نرم. نمیدونم با این تشخیص پزشکی ناامید کننده‌ای که به تازگی دریافت کردم چه کار کنم. نمیدونم با بیکاری خودم و از دست دادن شغل همسرم و مشکلات مالی چه کنم. اما خداوند، به حضور تو میام، روی تو رو میطلبم و اول از همه میخوام تو رو برای اونجا هستی شکر و ستایش کنم. به حضور تو خداوندی که هم در آسمان و هم بر زمین خدا هستی، خدایی که بر همه وقایع آسمانی و زمینی حاکم هستی و بر همه چیز کنترل کامل داری. بله، با وجود این لشکر عظیم مشکلاتی که بر من هجوم آوردن، اما میدونم که تو هنوز نیکو هستی و همچنان بر همه رخدادها احاطه و اشراف کامل داری. هیچ چیز از دست تو در نرفته. تو هنوز بر تخت سلطنتت نشستی و هیچ چیز نمیتونه تو رو از اون تخت پایین بکشونه. بله، ما در این چنین شرایط فرا خونده شدیم که به سوی خدای راستین دعا کنیم و مثل یهوشافات روی او رو بطلبیم. اما وقتی دعا میکنیم، اول با ستایش و تمجید خداوند و تمرکز بر او و شخصیتش شروع کنیم و خوب به این فکر کنیم که ما داریم با چه کسی صحبت میکنیم. او کیه؟ چه شخصیتی داره؟ از چه ویژگی های عالی برخورداره؟ بله، چشمانمون رو به سوی او برافرازیم و او رو ستایش کنیم. و بعد در مرحله بعدی درخواست‌های خودمون رو به حضور او ببریم و به او بگیم که خداوند، در این موقعیت نمیدونم که چه کار باید بکنم، اما چشمان من به سوی توست. این اون ترتیب درستیه که خدا میخواد ما در دعاهامون داشته باشیم. حالا وقتی دوباره به دعای ربانی برمیگردیم، میبینیم که مسیح هم وقتی میخواد دعا کردن صحیح رو به ما یاد بده، در نمونه‌ای که به اسم دعای ربانی در اختیار ما قرار میده، اون هم با همین ترتیب شروع میکنه و اول تمرکزش رو بر خود خدا قرار میده. به جای اینکه زود به بخش درخواست بپره، اول میگه ای پدر ما که در آسمانی. و این تنها صورت مختصری از اونچه یهوشافات به شکلی مفصلتر در چندین آیه انجام میده. اگه توجه کنید، یهوشافات هم قبل از بردن درخواست جدی و بسیار اضطراری خودش در چند آیه اول، ابتدا کاملاً بر خدا و شخصیت او تمرکز میکنه و صفات عالی خدا و عظمت و برتری او رو کلمه به کلمه توصیف میکنه. و خب ما برای اینکه خودمون رو اول با خدا میزون کنیم، گاهی نیاز داریم که تنها فریاد بزنیم ای پدر و تنها بر پدر بودن و خدا تمرکز کنیم. و گاهی هم ما نیاز داریم که مثل یهوشافات بر چندین خصیصه خدا تمرکز کنیم و به این ترتیب او رو بابت اون خصوصیات غیر قابل تغییر و بی همتاش مورد ستایش و تمجید قرار بدیم. اما نکته مهم اینه که ما در هر صورت نیاز داریم که اول تشخیص بدیم که خدا کیه و ما در واقع داریم با چه خدایی صحبت میکنیم. بله، من و شما باید اول چشمان خودمون رو به بالا برافرازیم و بر پدر آسمانیمون تمرکز کنیم. اول خصائل عالی او رو به خودمون یادآوری کنیم و او رو بابت اونها بپرستیم و بعد از تمرکز بر او، درخواست و فریاد کمک خودمون رو به حضور او برافرازیم. اگه به دعای ربانی توجه کنید، خواهید دید که این دعا از 6 بخش تشکیل شده. در واقع این دعا به 2 گروه ستایی تقسیم شده. اولین بخش یا نیمه اول شامل 3 درخواسته که این 3 درخواست همگی به خدا و جلال او اطلاق میشه. توجه کنید، ما میگیم نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو کرده شود، می‌بینید همگی این درخواست‌ها درباره خداست و دور او می‌گرده. درباره خدا، درباره نام او، پادشاهی او و اراده او. جالبه که هیچ یک از ضمایری که در نیمه اول دعای ربانی استفاده شده، ضمیر اول شخص من یا ما درش به کار برده نشده. و بعد در گروه دوم یا نیمه دوم این دعا، ما به سه درخواست دیگه برمی‌خوریم. بخشی که قراره در اون همچون فرزندان این پدر آسمانی با او به صحبت درباره نیازهای شخصیمون بپردازیم. بخشی که در واقع در اون همه چیزهایی که واقعاً احتیاجمون هست رو به حضور پدر آسمانیمون میبریم. نیازهایی که در سه بخش تحت عنوان نان ما را بده، ما را ببخش و ما را در آزمایش میاور مطرح شدن. این سه درخواست در واقع پوشش دهنده هر نوعی از شرایطیه که ممکنه ما در زندگیمون با اون روبرو بشیم. در واقع هر نوع نیاز یا شرایطی در زندگی زمینی ما در یکی از این سه مورد جا میگیره. اول شرایط کنونی ماست که با گفتن نان روزانه ما را امروز به ما بده به اون اشاره شده. و بعد شرایطی که مربوط به گذشته ما میشن. و اون با عبارت قرضهای ما را ببخش تحت پوشش قرار گرفته که در واقع به گناهانی که در گذشته به خدا مرتکب شدیم اشاره میکنه. به اون مواردی که در گذشته اتفاق افتادن و در ما شرم، حس تقصیر و شکست پدید آوردن. و بعد هم به درخواستهای مربوط به آینده میرسیم که با عبارت ما را در آزمایش میاور بلکه از آن شریر رهایی مانده به اونها اشاره شده. و به این ترتیب ما برای تهیه نان روزانمون، برای بخشیده شدن از گناهانمون و برای اینکه خدا محافظتمون کنه دعا میکنیم. سه چیزی که همه درخواستهای ما یک جوری در اونها جا میگیره. دعا برای تدارک و تأمین، برای بخشش و برای محافظت که همه نیازهای حال و گذشته و آینده ما رو در بر میگیره. اما در ترتیب این دو گروه شیشتایی از درخواست‌ها چیز جالبی وجود داره. نیمه اول این دعا همش درباره خداست و بر محور او می‌گرده. درباره خدا، جلال او، نام او، پادشاهی او و اراده او و این نشون میده که وقتی ما دعا می‌کنیم با تمرکز بر خودمون و درخواست‌هایی که بر خودمون تمرکز دارن شروع نمی‌کنیم بلکه با درخواست‌هایی که بر خدا و جلال او متمرکز هستن. بله بسیاری اوقات ما در شرایطی بسیار بحرانی و اضطراری قرار داریم و عاجزانه خودمون رو نیازمند کمک به خدا میبینیم. درست مثل اون چیزی که یهوشافات با اون روبرو بود. ارتش دشمنان داشت میومد و ما هم بارها شده که خودمون رو در این چنین تنگناهای بسیار اضطراری و به قول معروف اورژانس میبینیم. یه نفر در اطرافمون در حال مرگه یا یکو خبر بد و غیر منتظره ای شنیدیم. دوستی دارم که مادر شوهرش هم اکنون تقریباً 90 سالشه. زنی که همه زندگیش نسبت به خدا سخت دلی و مقاومت نشون داده. و این دوست بسیار نگران نجات ابدی مادر شوهرشه و دائما برای او دعا میکنه چرا که هر آن ممکنه که از دنیا بره و فرصت نجات در مسیح رو برای همیشه از دست بده. دعایی بسیار اورژانس. شاید شما در حال حاضر عاجزانه دارید برای ترمیم ازدواجی شکسته و از هم گسیخته دعا میکنید. شاید برای بیماری کسی یا شرایط بحرانی که در خانواده، محل کار یا کلیسای خودتون با اون روبرو هستید دعا میکنید. اما آیا از این اولویت و اهمیت اولی که مسیح در دعای ربانی به ما معرفی میکنه تبعیت میکنیم؟ آیا اول بر خدا و شخصیت او و جلال او تمرکز میکنیم؟ خود من باید اعتراف کنم که بسیاری اوقات در دعاهام اون میل به خودمحوری کاملا مشهوده. و وقت دعا کردن اغلب بیدرنگ با فهرستی از مشکلات، نگرانی‌ها و نیازهام شروع می‌کنم. گویا که لیست خریدی تهیه کردم و حالا اون رو به خدا میدم تا او همه اون چیزها رو بخره و به من تحویل بده. و فراموش می‌کنم که اول بر خدا، بر شخصیت عالی و تغییرناپذیر او و جلال او تمرکز کنم. بله اغلب با این شروع میکنم که خداوند به این چیز و اون چیز نیاز دارم. لطفاً در خانوادم این کار رو انجام بده. لطفاً به من در این مورد کمک کن. لطفاً ما رو در این خدمت یاری کن. لطفاً این شخص رو با این خصوصیات ویژه برای خدمتمون بفرست. لطفاً این نیاز مالی رو برآورده کن. لطفاً این مشکل رو حل کن. لطفاً به من نشون بده که در این وضعیت چه کار کنم. و البته این خیلی عالیه که برای همه این موارد دعا کنیم و این چیزها رو از خدا بخوایم. اما نکته مهم و کلیدی اینه که با اینها شروع نکنیم. بله طوری شروع کنیم که دعای ربانی شروع میشه. با تمرکز بر خدا و پادشاهی او، بر اینکه توجه و تمرکز ما اول بر خدا، بر شخصیت او و بر پادشاهی او و جلال نام او و اراده نام او باشه. همونطور که خود مسیح در متی فصل 6 آیه 33 هم تاکید میکنه که اول از همه به دنبال ملکوت و پادشاهی خدا باشید و خدا همه نیازهای شما رو هم برآورده خواهد کرد. اخیراً در حالی که مشغول تهیه این برنامه ها بودم، چند تا درخواست دعای فوری یا بهتر بگم اورژانس دریافت کردم. در واقع این درخواست دعاها همگی در یک هفته تنها به فاصله چند ساعت از هم به دستم رسیدن. مثلا یکی از اونها زمانی بود که در یک تماس تلفنی گروهی بودم و یکی از افراد حاضر گفت که برای زن و شوهری دعا کنیم که به نظر میرسه که شاید بچه‌شون سقط شده باشه. پس همون موقع فوراً در همون تماس تلفنی برای اونها دعا کردیم. هنوز این مکالمه تلفنی تموم نشده بود که از دوستی ایمیلی دریافت کردم که در اون میگفت طالب دعاست، چرا که فرزند 3 سالشون رو در استخر حیات خونه کبود پیدا کردن. درخواست دعایی بسیار اورژانس. درست همون روز ایمیلی درباره دوست دیگه هم دریافت کرده بودم که دخترش خودکشی کرده بود و حالا اون خانواده در بحران شدیدی بودن. دوست دیگه ای دارم که به تازگی دختری رو تحت سرپرستی خودشون قبول کرده بودن، ولی حالا قرار بود که دادگاهی تشکیل بشه تا معلوم بشه که این فرزند رو که تحت سرپرستیشون قرار داشت از اونها میگیرن و به خونه مادر اصلیش باز میگردونن، یا تصمیم دادگاه این خواهد بود که این دختر با اونها بمونه. غم و اندوهی که بر دل اونها خیلی سنگینی میکرد، چون خونه مادر اصلی محیطی خطرناک با اثرات بسیار منفی و مضر برای این بچه بود. این خانواده بیش از 1 سال از این کودک مراقبت کرده بودند و امید داشتن که در نهایت بتونن اون رو به فرزندی قبول کنن. ولی حالا خبر رسیده بود که شاید این کودک از اونها گرفته بشه. اونا خودشون برای این موضوع در حال دعا بودن و حالا از دیگران هم میخواستن که برای این موضوع در دعا باشن. بله چقدر اتفاق میفته که افراد درخواست دعای خودشون رو با ما در میون میذارن و از ما میخوان تا برای اونها دعا کنیم. افرادی از اعضای کلیسا، از خانواده، از دوستان و از دوستان دوستان. درخواست دعا برای شرایط دشوار و ناامید کننده‌ای که گریبانگیر افراد مختلف اطرافمون میشه. چیزهایی که حقیقتاً خیلی اهمیت داره که در دعا به حضور خدا آورده بشن. اینها مواردی هستن که باید در دعا اونها رو مطرح کنیم. چیزهایی که پدر آسمانی ما به اونها اهمیت میده. چیزهایی که اون میخواد اونها رو به حضور او ببریم. اما سوال اینه که چگونه باید برای این چیزها دعا کنیم؟ و خب غریزه و تمایل طبیعی ما اینه که فوراً تمرکزمون رو بر بحران‌های پیش آمده بگذاریم و با اون درخواست‌هایی که به نظرمون اورژانس هستن شروع کنیم. که خداوندو دوستم به تازگی درگیر این بحران شده، به کمکش بشتاب. خداوندو ما در حال عبور از این شرایط آشفته مالی هستیم، ما رو مدد کن. خداوندو فلانی مریضه، لطفاً شفاش بده. در حالی که واقعیت اینه که بر اساس روشی که عیسی به ما آموزش میده تا دعا کنیم، نقطه شروع بهتری وجود داره. بله فارغ از اینکه درخواست ما چقدر فوری یا ترسناک و یا بحرانی باشه، نقطه شروع اینه. ای پدر ما. ما به عنوان فرزندان تو نزد تو اومدیم و این در برگیرنده یه دو حقیقت مهمه. اول اینکه ما فرزند خدا باشیم، فرزند خوانده خدا توسط مسیح، تا دعاهای ما به سقف نخوره و شنیده بشه. و دوم این که به خاطر داشته باشیم که ما مثل یک فرزند فوراً به حضور خدایی میریم که پدر ماست. درست مثل این که یکی از اعضای خانواده نیازی داشته باشه و اول از همه به سوی پدر بشه تابه. در واقع مسیح در دعای ربانی به ما میاموزه که به پدر آسمانیمون بگیم که اول از همه پیش تو که پدر ما هستی میایم و میخوایم تو رو از این نیاز آگاه کنیم. ولی در این حال ما میخوایم که تو بدونی که هنگام آوردن این نیاز به حضورت، بالاترین آرزوی ما اینه که تو جلال بیابی و در نهایت نام تو در نتیجه چگونگی حل این مشکل بلند کرده بشه و بی همتایی تو دیده بشه. ما میخوایم در این موقعیت پادشاهی و حاکمیت و برتری تو دیده بشه و تجربه بشه و در نهایت خواسته و اراده تو در این شرایط کرده بشه. چند هفته پیش زوجی رو برای نهار دعوت کرده بودیم و در حالی که دور میز نهار نشسته بودیم، شوهر تلفنی دریافت کرد. او تلفنش رو جواب داد و یکویی در حال مکالمه با شخصی که به او زنگ زده بود مجبور به ترک اتاق شد. ظاهرا مدتی پیش یکی از دوستان این زن و شوهر در شرایط بسیار بحرانی گیر کرده بودند و آنها سعی کرده بودند که او رو کمک و دستگیری کنند. پس به محض اینکه شوهر اتاق رو ترک کرد، زنش فهمید که باید اتفاقی برای این دوست افتاده باشه. در اینجا بود که او بلافاصله دستش رو به طرف من دراز کرد و خواهش کرد که دست همو بگیریم و چند دقیقه با هم برای این شخص دعا کنیم. و جالبه که این زن شروع به دعا کردن بر اساس دعای ربانی کرد. به این صورت که در این شرایط بحرانی، ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس و بلند کرده بشه. تو جلال بیابی، پادشاهی تو بیاد و اراده تو همونطوری که در آسمانه بر زندگی زمینی این شخص انجام بشه. و همونطور که داشتم به دعای او گوش می دادم، با خودم فکر کردم، بله دقیقاً همونطور که مسیح به ما یاد داد. بنابراین عزیزان، باشه که من و شما هم وقتی با این چنین شرایط بحرانی مواجه میشیم، وقتی که مثل یهوشافات ارتش‌های مختلف به ما حمله ور میشن، اول با نگاه بر خداوند، بر پدر آسمانی خودمون تمرکز کنیم و این ترتیب اولویت رو به فراموشی نسپاریم. اول خواستن جلال خدا و بعد برآورده شدن نیازمون. اول ستایش و بعد درخواست. در واقع اگه بخوایم نگاهی بسیار کلی بر دعای ربانی بندازیم، این اساره اصلی اونه که اول بر خدا نگاه کن و بعد بر نیاز و مشکلت. شاید شما نام هدن رابینسون رو شنیده باشید. او در واقع واعظ و معلم بسیار برجسته‌ای که تا مقدس بود. او تعریف میکنه که وقتی بچه‌هاش کوچک بودن با اونها بازی میکرد. به این ترتیب که چند تا سکه در مشت خودش قایم میکرد و مشت خودش رو محکم به هم میبست و بعد بچه‌ها که روی زانوش مینشستن زور میزدن که هر طور که شده مشتش رو باز کنن و سکه های داخل مشت بستش رو قاب بزنن. دکتر رابینسون میگه قانون این بازی اینه که اگه انگشت کسی که دستش رو مشت کرده باز بشه، او حق نداره که اون رو دوباره ببنده. برای این بچه ها زور میزدن که حتی اگه شده روی یکی از انگشتام فشار بیارن تا مشتم رو باز کنن. و وقتی موفق میشدن، من مجبور بودم دستم رو باز کنم. اونا به محض باز شدن مشتم، سکه ها رو از دستم می قاپیدن و با هیجان و شادی از روی زانوها می پریدن و فرار می کردن. گاهی وقتی ما هم به حضور خدا می ریم، پیشش می ریم نه برای خودش، بلکه برای سکه هایی که در دست داره. بله نه برای خودش، بلکه برای برکات و کارهایی که می تونه برای ما انجام بده. برای اینکه مشکلاتمون رو حل کنه، در اینکه در مدرسه نمره قبولی بیاریم، شغل خوب گیرمون بیاد، مسائل مالیمون حل بشن و بیماری های خودمون و اطرافیانمون شفا پیدا کنن. بله برای سکه های او. و راستش وقتی که او دست خودش رو باز میکنه و ما رو اجابت میکنه، دستش رو کنار میزنیم و میدویم و میریم. در حالی که اصل کاری خود خداونده، نه سکه های او. این در واقع اساره اون مطلبیه که در دعای ربانی هم مسیح اون رو به ما میآموزه. پس تا حالا اونچه که دعای ربانی به ما یاد داد این بود که در دعا کردن به اولویت‌ها توجه داشته باشیم. بله اول نام او، ملکوت او و اراده و خواسته او. و به این ترتیب خوشحالی شخص من، نیازهای من و آسایش و رفاه من یا کسانی که دوستشون دارم همگی مواردی ثانویه به شمار میرن. نیاز اول و اصلی ما اینه که نام او مقدس بشه، ملکوت او بیاد و اراده او به انجام برسه. واقعیت اینه که این زندگی دعایی یا نحوه دعا کردن ماست که آشکار میکنه اولویت‌های ما چی هستن و واقعاً چی برای ما مهمترینه. پس عزیزان بیایید خودمون رو ارزیابی کنیم و ببینیم که زندگی دعایی ما درباره اولویت‌هامون چی میگه. آیا وقتی دعا میکنیم پیش از هر چیز چشمان خودمون رو به سوی خدا برمی‌افرازیم و بر او اول توکل میکنیم؟ یا اول بر نیازهامون ظلم میزنیم؟ آیا اول با ستایش بر خدا و خصایل او تمرکز میکنیم یا فلبداهه فهرست درخواستام رو به او تحویل میدیم؟ فقط برای این که از او بگیریم و بریم پی کارمون؟ بله به خاطر داشته باشیم که مسیح از ما دعوت میکنه که ستایش و حمد او رو پیش از درخواستامون قرار بدیم. چون او اوله و ما دوم. او همیشه پیش از ماست. فراموش نکنیم که وقتی اول دست خدا رو بخوایم و با اهمیت دادن به خود او همه دستش رو به آغوش بگیریم، سکه های دست او هم به موقع از آن ما خواهند شد. اما اول او و دست پرمحبت او رو بطلبیم، نه سکه های داخل دستش رو. آمین. آمین.
آمین. بله، برنامه امروز توجه ما رو به اولویت هایی که ما در دعا باید داشته باشیم جلب کرد. فراموش نکنیم که دعاهای ما و نحوه دعا کردن ما چیزای زیادی درباره خود ما و اولویت هامون بر ما آشکار میکنه. از شما دعوت میکنیم که با ما دوباره در سری برنامه های دعای ربانی همراه بشید تا بیشتر در این باره بشنویم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.